زمین 360 درجه عنوان برنامه این ساعت شبکه رادیویی گفتگوست. استدام میکنم توجه بفرمایید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
سامانه‌های پایش آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها آیا دقیق و بروز هستند؟ حمل و نقل عمومی چه مقدار در کاهش آلودگی هوا در شهرها و کلان شهرها تأثیر دارد؟ آلودگی محصولات کشاورزی با آبیاری توسط فاضلاب و پسماندهای شهری چه مقدار در سلامت افراد تأثیر و سلامت مردم را به خطر می اندازد؟
زمین تنها خانه ما در این گستره بیکران کیهان است. خانه ای که هر برگش شعری از زندگی، هر ذره خاکش داستانی از مقاومت و هر قطره آبش ترانه ای از جاودانگی است. روزی است تا دوباره به آواز باد در جنگل‌ها گوش بسپاریم، به نجوای رودها احترام بگذاریم و به آسمان آبی که همچون مادری مهربان نفس ما را در سینه‌اش جا می‌دهد ادای دین کنیم. زمین گهواره‌ای است که نسل‌ها در آن بالیدند، از پروانه‌هایی که بر گل‌های وحشی بال می‌زنند تا کودکانی که در دشت‌های سبز می‌دوند. اما امروز این گهواره نیازمند دستانی است که آن را از زخم‌های صنعت، آلودگی‌ها و بی‌توجهی‌ها پاک کنند. زمین پاک یادآوری است که ما نه مالک بلکه میهمان این سیاره باشکوهیم. میهمانی که باید ردپایش را سبک، نگاهش را مملو از مه و دستانش را پر از مسئولیت بگذارد. بیایید امروز و هر روز زمین را همچون آینه‌ای ببینیم که رفتارمان را به خودمان باز میتاباند. هر درختی که میکاریم نفس زمین را تازه تر میکند. هر زباله‌ای که کاهش میدهیم زندگی را به اقیانوس‌ها باز میگرداند. و هر انرژی پاکی که انتخاب می کنیم آسمان را به آبی نخستین نزدیکتر می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید. با برنامه زمین 360 درجه با موضوع آلودگی و آلاینده های محیطی در کلان شهرها در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست حضور دارند و مهمان تلفنی هم در خلال برنامه در خدمتشون خواهیم بود. آیه دکتر مصطفی نوری، سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد میگم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گویت بیاندیش و دائم بکوش. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور عزیزمون ایران.
بسیار خب آیه دکتر، در خصوص آلودگی و آلاینده‌های محیط زیستی در کلان شهرها میخواییم در این برنامه صحبت کنیم و مطالبی رو انشالله برای شنوندگان خوب رادیو و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو داشته باشیم. شروع کنیم با شما. اصولا و به صورت کلی آلودگی هوا در کلان شهر چه تأثیری در سلامت افراد و به ویژه کودکان و سالمندان داره؟
بله، آلودگی هوا هم در کلان شهرها و هم در شهرهای کوچک یقیناً بر سلامتی افراد تأثیر بسیار داره. تأثیرات تنفسی که داره روی مغز و اعصاب که داره، روی رشد داره، روی تغییراتی که روی ژنتیک میتونه ایجاد بکنه، تبعات بسیار شدیدی داره. از جمله مثلا شما به بعضی از شهرهای کوچکی که نزدیک صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی دائر شدن، اگر برید بررسی بکنید آمارهایی که حاصل میشه، میبینیم که بیماری‌های خاصی است که ناشی از آلودگی‌های منطقه‌ای است. یقیناً این آلودگی در کلان شهرها هم باعث این میشه که ما تبعاتی رو برای افراد مختلف داشته باشیم. افراد با سنین بالا بیشتر ما مشکلات تنفسی که براشون ایجاد میشه در حال حاضر مشهود و کاملا عیان میشه. بر اساس آمار آلودگی هوا مرگ و میر زیادی رو در کلان شهرها به وجود آورده. بسیاری از مردم ما تحت تاثیر این قرار گرفتن، ولی آمارهای دقیقی که مستند به این باشه که بر اساس آلودگی های هوا ما در بحث بیماری های ژنتیکی به چه میزان تأثیر گذار بوده یا بر سایر بیماری هایی که حاصل از آلودگی ها هستن رو در حال حاضر در کشورمون اعلام نکردیم، اعلام نشده و در بسیاری از کشورها هم سعی میکنن به این موضوع زیاد نپردازن. دلیلش هم اینه که متاسفانه یا خوشبختانه اونهایی که طرفدار صنایع آلاینده هستند توانایی هایی رو دارند که سعی میکنند افکار عمومی رو از نتایجی که آلاینده های حاصل از این صنایع ایجاد میکنه به دور نگه دارن تا بتونن صنایعت خودشون رو داشته باشن و اقتصادشون رو مبتنی بر این صنایع آلاینده مدیریت بکنند و پیش ببرن.
بله ممنونم، متشکرم. جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی، رئیس محترم اداره محیط زیست تهران، مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر وحدتی سلام عرض میکنم خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همکاران محترم که حضور دارن.
جناب آقای دکتر، ما برنامه‌مون در خصوص آلودگی و آلاینده‌های محیطی در کلان شهر هاست و در استودیو جناب آقای دکتر مصطفی نوری هم یه مطالبی رو اشاره کردن. آقای دکتر، اصولا اصلا این آلودگی های محیطی و آلاینده هایی که محیط زیست ما رو داره درگیر میکنه اینا از کجا پیداشون میشه؟
ببینید، به طور کلی اینا رو به دو دسته منابع متحرک و منابع ثابت تقسیم میکنن. منابع ثابت هم میتونن آلودگی هوا ایجاد بکنن، هم آلاینده‌ای مربوط به فاضلاب و آب رو، و هم میتونن خاک رو مورد آلودگی قرار بدن. منابع متحرک هم با توجه به در واقع میزان انتشارشون میتونن هم هوا رو و هم در موقع بارندگی به نوعی آب رو آلوده بکنن و هم بعدن این آب در خاک هم نفوذ کنه و آلاینده ایجاد بکنه. به طور کلی آنچه به نظر میاد اینه که این منابع باید کنترل بشن نظر آلودگی. حالا هم استانداردها ارتقا پیدا میکنه در این رابطه و هم فناوری و تکنولوژی به تدریج اومده و راه حلایی برای رفع آلودگی اینها ایجاد کرده.
بله متشکرم. آیه دکتر وحدتی، منابع ثابت ما دارن بیشتر کلان شهرها رو آلوده میکنن یا منابع متحرک مثل خودروها، موتورسیکلت‌ها و امثال اینها؟
اگر در مورد پذیرنده صحبت بکنین در خصوص هوا، خب بیشتر منابع متحرکن که دارن هوا رو آلوده میکنن، اما در مورد آب و فاضلاب و پسماندها و موضوع آلودگی خاک صحبت میکنیم، اینها خب بیشتر منابع ثابت هستند، شامل خانگی، تجاری، صنعتی و حتی اداری که میتونن مجموعاً یک آلودگی بزرگی رو برای شهرها و با توجه به جمعیت برای کلان شهرها ایجاد بکنن. اینها به صورت کلی در حال بررسی و در واقع کنکاش مداوم ما هست. حالا اگر ما نتونستیم یا فدیش نه با توجه به رشد صنعت و رشد جمعیت این واحد ها اضافه شدن، اینا برمیگرده به اینکه ما باید سیستم های پایشمون رو ارتقا بدیم و روش های کنترلی برای منابع پذیرنده انشالله ایجاد میکنیم. خب هر چقدر جمعیت زیادتر باشه به تدریج آلودگی هم زیادتر میشه. ما در 30 سال گذشته معیارهای آلودگیمون حتی برای هوای شهر تهران تغییر کرده. ما در 30 سال گذشته مونوکسید کربن عامل آلاینده اصلیمون بود، اما الان ذرات معلق 2.5 میکرون هست که در واقع آلاینده اصلی هوای تهران رو تشکیل میده. این همه دلیل هم رشد جمعیت بوده و هم دلیل تغییرات تکنولوژیکی که روی منابع متحرک اتفاق افتاد. یعنی از خودروهای کاربراتوری ما به تدریج به سمت خودروهای اژکتوری و در واقع سیستم‌های توربو رفتیم. به تدریج میزان در واقع احتراق بهتر شده و مونوکسید کربن کمتری تولید میشه، اما از اون طرف با توجه به میزان مصرف ذرات معلق و ترکیبات آروماتیک ما افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر، اشاره کردید به شهر تهران و آلودگی‌هایی که داره. ما این روزا خبرهای خوبی رو نمی‌شنویم از استان‌های مرزی، خوزستان، هرمزگان که کرمانشاه که ریزگردها امان مردم رو بریدن، برای اونا چه برنامه دارن؟ اصولا راهکار شما که جدیدن هم این پست رو تصدی کردید برای رفع آلودگی هوا در کل ایران عزیزمون چیه؟
از بزرگ شما که خب الان بر توجه مسئولیت فعلی من، خب من مسئول آلودگی تهران هستم، اما به طور کلی میتونم عرض کنم خدمت شما که غریبه با این موضوعات نیستم. من فکر میکنم منشأ گرد و غبار نقاط مرزی کشور ما به خصوص غرب در واقع اراضی بیابونی و کمتر کش شده و از دست رفته کشور عراق و سوریه هست که متاسفانه تندبادهای بهاری که به اونجا میوزه میتونه ذرات در واقع و طوفانهای بزرگی از گرد و غبار رو ایجاد بکنه که حتی میتونن هزاران کیلومتر رو طی بکنن. این تغییرات اقلیمی که ناشی از گرمایش جهانیه به تدریج فشار سطحی شده که تندبادها رو ایجاد میکنه و هم باعث کمبارشی که در واقع خشکی زمین رو باعث شده. هر دو این دو عامل دست به دست هم تونست این طوفان‌های گرد و غباری در فصل بهار و به خصوص بعد از بارندگی‌ها ایجاد میکنه که در واقع باید مدیریتش رو هم کشورهای همسایه انجام بدن و هم ما. یک همبستگی و یک در واقع توافق نامه‌ای بین کشورهای منطقه در خصوص منعقد شده سالهای قبل که خب باید کار اجراییش انجام بشه با توجه به رویکردهای سیاسی که الان تو منطقه و اختلاف در واقع سیاست‌ها و راهبردهایی که وجود داره. متاسفانه این در مرحله اجرا خیلی خوب پیش نرفته، اما همچنان میتونم بگم که ایران برای این موضوع کارهای زیادی انجام داده. ما مثلا در کشور عراق هم جوار شهر کربلا حداقل 200 هکتار نخلستان ایجاد کردیم برای دشت‌های در واقع بین کشور سوریه و عراق، هم همینطور کارهای انجام شده به عنوان کارهای آبخیزداری و در واقع مرتعداری. اما به صورت کلی اراضی اینقدر بزرگ هست که نشه با یکی دو سال کار رو به سرانجام رسوند.
آقای دکتر، این بحثی که فرمودید که ما در عراق و سوریه کانون ریزگردها رو داریم و هموطنان عزیزمون در استانهای مرزی غربی و جنوبی متاسفانه دستخوش این آب و هوای بد و این پرواز ریزگردها میشن، فهمونه که اون کشور رو زیاد همکاری لازم رو ندارن و با توجه به اوضاع سیاسیشون و شاید هم شاید تمایلی داشته باشن که در جای دیگه سرمایه گذاری کنن، ما راهکار حقوقی نداریم که این رو از طریق حقوقی پیگیری کنیم؟
ببینید، سالیان قبل فکر کنم حدود 7-8 سال قبل ما پیشنهاد دادیم که سازمان ملل در واقع به این موضوع تمرکز بکنه. دو سال پیش جلسه رو در تهران به عنوان پیشرو این موضوع برگزار شد و موضوع گرد و غبار به عنوان یک کنوانسیون جدید به موضوعات سازمان ملل اضافه شد و اینها الان به طور متمرکز در دنیا دارن روش کار میکنن. این ناحیه در واقع جنوب غربی آسیا و ساحل شرقی مدیترانه خب منشأ از قدیم منشأ تولید شن و گرد و غبار بوده. منتها عرض کردم خدمت شما که مثلا 13 میلیون هکتار اراضی کشور عراق هست. یعنی این همچین عددی به نظرتون میاد که باید خیلی کار ویژه‌ای انجام بشه. اینکه با فرض کنید 1-200 هکتار بخوایم به یه جایی برسیم قطعا به جایی نمیرسه. ما باید در خصوص منابع آبی منطقه، به خصوص اونی که در کشور ترکیه به عنوان منشأ آبی رودخونه دجله و فرات هست، یه هماهنگی بزرگی رو انجام بدیم و در مقابلش در خصوص بهبود اراضی و تثبیت مرکز تولید شن و ماسه و گرد و غبار در کشورهای عراق، سوریه، کویت، اردن، حتی عربستان سعودی باید فکر بکنیم که اینها به تدریج بتونن تثبیت بشن. کارهای بزرگی باید انجام بشه و سازمان ملل هم ورود کرده، کنوانسیون جدیدی برای این موضوع ایجاد شده، در حال حاضر دارن در حال پیگیری هستن که مقدمات اجرایی این کارها رو بتونن فراهم بکنیم.
ما هیچ شکایت حقوقی و هیچ پرونده حقوقی در این رابطه در دادگاه بین‌المللی تشکیل ندادیم، درسته؟
ببینید، یعنی که شکایت حقوقی باید یه مشارکت جرمشناسی داشته باشه، باید یه پرونده به نحوی پیش بره که بتونه در واقع اثبات موضوع رو برای عدم کارکرد تثبیت بکنه. ما وقتی میدونیم که امکانات برای و این در واقع توجیهات برای کشور عراق، سوریه، حتی اردن و حتی عربستان وجود نداره، در واقع باید با یک کار اجرایی هماهنگی اینو انجام بشه و شکایت حقوقی خود به خود نمیتونه منشأ اصل برای کار بزرگی مثل تثبیت اراضی کشور عراق یا مثلا سوریه باشه.
آیه دکتر وحدتی، آیه دکتر مصطفی نوری از میهمانان ما هستن در استودیو که اتفاقا رشتهشون حقوقه. من یه ارتباط میخوام با شما بگیرم و چند تا سوال کنم. آیه نوری بفهمید.
سلام عرض میکنم جناب آقای وحدتی عزیز.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. من برگردم به خود تهران خودمون. استعذار دارید که معمولا آلاینده های که در فصل زمستان یا فصل سرد و فصل گرم در تهران مشکل ساز هستن یه خورده متفاوتن. یکی از دلایلش هم خودمون تغییر وضعیت حرارتی و جویه که وجود داره. الان ما شاهد بودیم همین دو سه روز گذشته در تهران گرد و غبار فراوانی فراگیر شد. این منشأ این گرد و غبار کجاست؟ خب یقینا نمیتونیم این رو هم مستقیما مرتبط بکنیم به میزان جمعیت یا زیادی جمعیت. بنابراین باید ما بیشتر از این که حالا میخوایم وقتی به راهکارها توجه بکنیم، یکی از مباحثی که باید بهش بپردازیم اینه که منشأ رو شناسایی بکنیم و سعی بکنیم منشأ رو در واقع از منشأ حل بکنیم مباحث رو. این منشأ این ریزگردابون کجا بوده و چه برنامه‌ای برای این داریم؟
بله، اشاره درستی داشتید. ما بین تابستون و زمستون و فصل گرم و سرد تهران تفاوت‌های عمده‌ای در خصوص منشأ آلاینده‌هامون داریم. اما به طور کلی تهران یه شهر کنان شهر بزرگی هست که خودش به عنوان یک مصدر کلی ذرات معلق مطرح هست به طور کلی، اما اینکه بار اضافه بهش تحمیل بشه دیگه اون قدرت توانایی تهویه و یا تثبیتی اون نداره. بنابراین این بار بزرگی که از سمت غرب با توجه به تندبادهای چند شب اخیر داشتیم ایجاد شده، از اراضی بیابونی جنوب غربی در واقع استان البرز و استان قزوین منشأ میگیره که اینها در واقع یه مقداری از خشک‌آب‌هایی هستن که در واقع مونده تو اراضی باقی موندن و در واقع منشأ تولید ذرات ریزی هستن که میتونه با این تندبادهای فصلی جابجا بشن. خب اینها عموما بالای 10 میکرون هستن و بعد از یه چند مدتی با توجه به وزنشون رسوب میکنن و از بین میرن، اما 2 میکرون ها یا ذرات معلقی که کمتر از 10 میکرون باشن مدتی بیشتری در هوا باقی مونن و اون تیرگی آسمان رو باعث میشن. الان به طور کلی میتونیم فضای خیلی از استان کشور اینجوری ببینیم که با توجه به کم بارشی زمین دچار خشکی شده و این تندبادها میتونن باعث تولید گرد و غبار بشن. تالاب‌هایی داریم که در ناحیه غربی کشور، در ناحیه مرکزی کشور وجود دارن. اراضی پایین دستی تهران عموما اراضی هستن که مستعد تولید گرد و غبار هستن. اینها با توجه به جهت باد و سرعت باد میتونن منشأ تولید گرد و غبار تهران
باشه. یعنی جناب وحدتی فکر میکنید که همه اینها منشأ طبیعی داره، منشأ انسانی، مثلا فعالیت‌های معدنی و غیره در غرب تهران نمیتونه دخیل در این باشه؟ ما برای محدود کردن منشأ آنچه که منشأ انسانی داره چه فعالیتی کردیم، چه برنامه‌ای داریم و چه برنامه‌ریزی کردیم؟
ما تقریبا تمامی اراضی که در واقع برای برداشت شناماسه انجام میشه با مدیریت دارن کارشون انجام میدن. یکی دو سه‌تایی که نتونستن اون مدیریتی که ما انتظار داریم رو برآورده کنن در حالت اقدام برای تعطیلیشون هستیم. به خصوص حالا در منطقه 21 تهران 2 واحد هست که داریم تعطیل میکنیم. ببینید، فعالیت های معدنی عمدن در این اراضی جنوب غربی تهران فعالیتش برداشت شناماس هست. ما فعالیت معدنی بزرگی مثل برداشت مثلا معادن بزرگی فولادی یا مثلا سنگ آهن و غیره نداریم. یه کارخونه سیمان هم در استان البرز داریم که اون هم در واقع در این مواقع، در این جور مواقعی که تندباد هست، این رو در فعالیتش کمتر میکنه. بله، ممکنه که در یک برهه از زمان، در یک کوتاه مدتی که یک شب یک طوفان بزرگی داره از تهران رد میشه، خب یه میزان گرد و غباری انجام بشه. ولی این نیست که ما بخونیم همه اینها رو متوجه صنایع یا مثلا فعالیت‌های معدنی بشه.
علاوه بر این جناب عدتی عزیز، یه مشکل دیگه هم به نظر میاد که وجود داره و اونم اینه که ما الان بحث خشکسالی که داریم به تبعه اون میبینیم که بخش اعظم از منابع طبیعیمون یا مثلا تالاب‌های مجاور تهرانمون رو به خشکی میره و همش هم برمیگردیم در توجیه این که این خشکسالی‌ها اتفاق میفته، این منشأ ریزگردهایی که به وجود میاد، این رو به طبیعت برمیگردونیم. آیا ما برای این که بتونیم این آثارش رو کم بکنیم یا بخوایم به گونه‌ای تدبیر بکنیم که بتونیم مشکلاتی که ناشی از بروز خشکسالی هست رو در منطقه کم بکنیم، برنامه‌ای داشتیم متولی بحث بیابانزدایی و جلوگیری یا پیشگیری از بیابانزایی سازمان محیط زیست، چه برنامه معینی رو برای منطقه دارید و چه کردید که منشأ ریزگردهایی که ناشی از تالاب‌های خشکیده یا عرصه‌های طبیعی که به واسطه از بین رفتن پوشش گیاهی اونها الان بستر خیزش گرد و غبار هستند از بین بره؟
بله، اشارات درستی داشتید راجع به منشأ در واقع تالاب ها و یا در واقع اون اراضی که میتونن آپذیرنده آب فصلی باشن. ببینید، اصولا مدیریت منابع آب در دسترس و وزارت نیرو داره انجام میده و بیابانزدایی هم با وزارت جهاد کشاورزی، اما اینکه ما به عنوان ناظر باید بر هر دو عملکرد نظر داشته باشیم، این فرمایش درستی است. ما به طور کلی الان داریم هماهنگی تا اونجایی که اطلاع دارم هم در استان تهران و هم در استان البرز در خصوص در حال انجام هست و به خصوص در استان تهران تا اونجایی که خبر دارم الان در خصوص آبگیر بندرعلی خان که در جنوب تهران هست هماهنگی شده که حقابه کامل برای این آبگیر در واقع فراهم بشه که اون مشکلات تولید ریزگردهای فصلی رو نداشته باشه. از این جهت در استان البرز در جنوب غربی استان تالاب ماندابی وجود داره که بین استان البرز و قزوین در واقع اختلافات نظری وجود داشت برای حقابه اینجا، اما اونم میدونن که در دو سال گذشته تفاهم‌نامه انجام شد که بتونن حقابه اینو به طور کامل در واقع انجام بدن. خب یه اراضی جنوبی هم داریم در ناحیه شهریار و بخش اشتهارت که حالا بین استان البرز و استان تهران وجود داره، اونها هم در واقع منابع طبیعی دنبال کارهای مرتداری هست که بتونه اونجا رو یه پوشش گیاهی خوب ایجاد بکنه که این اراضی رو به خشکی نرند. کارهای سنگین و بزرگ و پرحجم و همچنین هزینه بری آقای نوری و به تدریج باید انجام بشه، اراضی هم اراضی بزرگیه. اما اون که به نظر میاد ما باید در خصوص مصرف انرژی که به طور غیر مستقیم روی گرمایش جهانی تاثیر میذاره و اون گرمایش جهانی روی ما به عنوان کشور خشک و نیمه خشک روی منابع آبی و همچنین خشکی اراضیمون تاثیر میذاره، باید کاری بیشتری انجام بدیم. ما هم آسیب دیده از موقعیت‌های تغییرات اقلیمی هستیم و هم تاثیرگذار. به نظر من هر دو تا رو با این برنامه جامع باید پیش ببریم. امیدوارم کشور، دولت و همچنین کلی نظام حکمرانی کشور در این سمت حرکت موثر و مفیدی رو انجام بده.
متشکرم آقای دکتر وحدتی. ما بعض روزایی که هوا آلوده است وقتی وارد خیابون میشیم، ما و مردم کلن نگاهشون، چشمشون اون تابلوها و نشانگرهای میزان آلودگی هواست. این نشانگرها به روزن؟
به طور کلی بله، اما خب ممکنه یه چندتایشون یه روزایی از کالیبراسیون خارج بشن، یه چندتایی ممکنه عددهای غیر واقعی نشون بدن. یعنی رو هم ما هم شرکت کنترل کیفیت هوا در واقع داریم رصد میکنیم. به طور کلی الان مثلا میشه گفت بالای 90% اطمینان عدد رو داریم و عددهایی که اعلام میکنیم بالای 90-95% با اطمینان هست. بله،
اشاره کردید آقای وحدتی به اینکه میزان اون عناصر و آلاینده های متحرک نقش زیادی رو در آلودگی هوا دارن. خب قطعا اولین راهکاری که به ذهن هر مدیری میرسه افزایش حمل و نقل عمومیه. وقتی ما وارد مترو میشیم، وارد اتوبوس های بی‌آر‌تی میشیم، اصلا قسمتی که تاکسی ها هست چنان فشردگی جمعیتی هست که مردم گاهی وقتا اصلا پشیمون میشن سوار این وسایل بشن. چه راهکاری در خصوص افزایش اینها، افزایش کیفیتشون، کمیتشون دارید و همکاری دارید با شهرداری یا نه چنین چیزی وجود نداره؟
ببینید، ببینید در اون چه به نظر میرسه ساختن مترو و یا کارهایی که مربوط به حمل و نقل عمومی کارهای هزینه بر و سرمایه پذیریه. خب شهرداری تهران با توجه به رویکردهایی که داره این تنظیم منابع مالی برای سرعت بخشی به این دوتا موضوع رو حاضر در دستور کار قرار میده و یه مقداری از در واقع اجرای این برنامه ها عقب هست. فکر میکنم که باید فشار بیشتری رو دوستان ما در شهرداری و وزارت کشور برای این موضوع بذارن که بتونیم سیستم حمل رو با گستردگی و در واقع پشتیبانی خوبتری انجام بدیم. بله حق با شماست. من فکر میکنم یه چیز یه برنامه خوب و کلی که باید داشته باشیم تنظیم ساعت کاریه که در واقع با پیک های ترافیکی و پیک های در واقع جابجایی مردم مواجه نباشه. این یه چیزی که باید هم مردم روش اتفاق نظر داشته باشن و هم به تدریج بشه با پایلوت ها و اجرای کوچیک کوچیک اینو امتحان کرد که شاید بتونیم بعضی از ساعت های اداری تجاری نمیدونم تحصیلی و یا حتی بازار رو تنظیمی تنظیم کنیم که فشار جمعیت برای بهره برداری از سیستم حمل و نقل به دلیل نباشه که اینکه با تراکم خیلی بالا در بعضی از ساعات روز مواجه
بشیم. آقای دکتر دقیقاً اتفاقی که داره میفته اینه که برای ساخت و سازهای جدید شهرداری حتی پارکینگ هم تامین نمیکنه و مجوز میده و ما خیابون رو تبدیل کردیم به پارکینگ و باعث ترافیک بیشتری داریم در معابر شهری میشیم. خب این یه مسئله ساده در حد یک شهرداری نیست که بخواد کل سلامت افراد، حمل و نقل عمومی و همه مسائل اجتماعی رو درگیر تصمیم حالا ناپخته کنه. قطعا شما داخل این مسائل وارد میشید، اصلا شکایتی میکنه به دادگستری بابت اینکه در برخی مناطق شهرداری‌ها دارن کاری میکنن که آلودگی محیط زیستی داره بیشتر میشه؟
مسئله به این سادگی نیست آقای مهندس. ببینید باید بپذیریم که خود جمعیت در واقع تقاضا کننده میزان افزایش مسکن و افزایش خودرو هست.
خب پارکینگ براش هست، ما راهکار جهانی داریم، راهکار بین‌المللی داریم.
عرض کنم ببینید این که جمعیت در تهران بیشتر از حد ظرفیت اکولوژیکیش هست این خیلی ساله که در واقع از این مرز عبور کرده و بنابراین یکی از عمده‌ترین کارهایی که باید بشه انتقال و جابجایی جمعیت هست که حالا هم رئیس جمهور مرور کرده، هم بقیه هیئت وزرا و غیره دارن روش کار
میکنن. آقای دکتر راه سخته رو کلی. که غیر ممکنه رو نگید. ما فعلا در خصوص مجوزهایی داریم صحبت میکنیم که شهرداری حتی باید دو تا پارکینگ تامین کنه که اجازه ساخت بده. داره اجازه ساخت میده و خیابان‌ها رو داره تنگ میکنه. مردم مجبورن ماشیناشون در خیابان بذارن و ترافیک باعث افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی میشه.
من منافاتی با فرمان شما ندارم، اجازه بدید من عرضم به سوال شما برسیم. من چون کلیاتو گفتم شما راجع به کلیات بحث نمی‌کنید، راجع به مسئله‌ای که در این مثلا توی ناحیه از یه جای شهر داره اتفاق میفته.
همه جای شهر اینجور شده دیگه، ناحیه نداره.
خیلی خب پس من نظرم میاد که پاسخ شما رو با شهرداری بده. از من اگه بخواید سوال کنید من میتونم راجع به کلیات موضوع صحبت کنم.
بله بفهمید.
عرض کردم دیگه ببینید کلیات موضوعی که اینه، دومون مطلبم اینه که ما برای کل شهر باید یه چیدمان منظم شهری دوباره انجام بدیم، دسترسی ها رو برای استفاده از خودرو کم بکنیم و وقتی دسترسی ها برای استفاده از خودرو کم شد اون وقت تقاضا برای خرید خودرو و پارکینگ کمتر میشه. این که شهرداری الان مجوز میده به کسی که درخواست کننده مسکنی هست که بدون پارکینگ و این شخص خودروی داره که باید پارک کنه، یه تعارضه بین جمعیت و شهرداری. اینو باید من پاسخگو نباشم آقای مهندس، این شهرداری باید خودش برای پارکینگ اقدام بکنه، اراضی رو بگیره.
ما که متوجه نشدیم آقای وحدتی، یعنی میفرمایید مردم اگر حق داشتن خودرو و استفاده از خودرو رو ندارن؟
نه من اینو عرض نکردم، میگم تقاضا وجود داره، تقاضای بالا باعث میشه که ما استفاده از زمین برای استفاده از پارکینگمون رو کمتر ببینیم.
خب چرا کمتر ببینیم؟
خود شما در محلی که سکونت دارید خونه‌های یک طبقه تبدیل شده به خونه‌های چهار طبقه و همین خونه های چهار طبقه همشون یه ماشین دارن، دو تا ماشین دارن.
بله.
شهرداری هر چقدر مجوز پارکینگ برای اینا صادر کنه بازم تکافوی خود رو اینا نمیشه. باید پارکینگ عمومی بسازه در محله های مختلف، پارکینگ های عمومی بزرگی ایجاد کنه که مردم بتونن خودشون اونجا پارک بکنن.
آقای وحدتی اصلا اصل پارکینگ اینه که پارکینگ در محل خونه شما باشه، نه